صفحه 43 جلسه دوم مصاحبه فتح الله پاکروان پدر سرلشکر پاکروان. کمی بعد از اتمام جنگ پدر شوهرم سفیر ایران در ایتالیا شد. حبیب لاجوردی پدر شوهرتان؟ فاطمه پاکروان: بله پدر شوهرم. او رابطه نزدیکی با رضا شاه داشت. رضا شاه به او اعتماد داشت و به او علاقه‌مند بود. در زمان رضا شاه او استاندار خراسان بود. تقریباً تنها کارمندی بود که با روس‌ها مخالفت می‌کرد. داستان او معروف است. وقتی روس‌ها در سال 1320 به ایران تجاوز کردند و در مشهد مستقر شدند، ناگهان همه چیز نایاب شد. پدر شوهرم آدم بسیار مغرور و با اراده‌ای بود. کنار راننده کامیون‌ها می‌نشست و می‌رفت و آرد می‌آورد و نانواها را مجبور می‌کرد نان بپزند و خود نانها را توزیع می‌کرد. وقتی فرمانده نیروهای روسی از او خواست به دیدن او برود، او امتناع کرد. پیامی برایش فرستاد و گفت: شما ادعا می‌کنید که به عنوان همپیمان به ایران آمده اید. اگر همپیمان ما هستید، باید به نمایندگان کشور احترام بگذارید. پس این شما هستید که باید به دیدن من بیایید. و پدر شوهرم دستگیر شد. پس از سرنگونی شاه دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم. این دوران انتقام و تهمت بود. تمام نزدیکان رضا شاه دستگیر شدند. البته آنها نمی توانستند چیزی پیدا کنند. پس پدر شوهرم را آزاد کردند. پس از مدت کوتاهی آنها به او پیشنهاد دادند استاندار آذربایجان شود، ولی او نپذیرفت. چون آذربایجان در آن زمان تحت اشغال روس‌ها بود. آنها به او پیشنهاد دادند استاندار خراسان شود، باز هم نپذیرفت و گفت: من کارهای زیادی برای خراسانی‌ها کردم، ولی آنها نمک نشناس هستند. بعد از او خواستند برگردد، اما او امتناع کرد. از او پرسیدم چرا؟ جواب داد: چون آنها واقعا نمی‌خواهند من به کشورم خدمت کنم. آنها می‌خواستند کلک مرا بکنند. الان فرصت مناسبی برای نخست وزیر شدن من نیست. خانم پاکروان بحث نخست وزیری فتح الله پاکروان را با بحث وزارت در دولت صدرالاشرف اشتباه گرفته است. در دولت صدرالاشرف به فتح الله پاکروان پست وزارت پیشنهاد شد که مخالفت علما با او بحث کشتار مسجد گوهرشاد سبب انصراف نخست وزیر گردید و او به عنوان سفیر به روم فرستاده شد. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به خاطرات من عباس قلی گلشایان سال 1377 صفحه 752 ناشر. کس دیگر هم هست و دیگران اینجا را نشان کرده بودند. به هر حال آنها از او پرسیدند: آیا منصبی می‌خواهی؟ و او جواب داد: بله می‌خواهم به روم بروم و کارم را در آنجا دنبال کنم. به این ترتیب به عنوان سفیر به آنجا رفت. صفحه 44 خدمت در شرکت هواپیمایی ایران. به این ترتیب در سال 1326 دو دخترم را با هواپیما به روم بردم و مدتی پیش پدر شوهرم ماندم. با قطار به پاریس رفتیم. 8 ماه در فرانسه ماندم و بعد به ایران برگشتم. در آن زمان از کار کردن در بیمارستان خسته شده بودم. دیگر نمی توانستم مرگ بیماران را تحمل کنم. بنابراین تصمیم گرفتم هدفم را در زندگی عوض کنم. به خدمت شرکت هواپیمایی ایران در آمدم که یک شرکت خصوصی بود و به خانواده افشار و غلام حسین ابتهاج تعلق داشت. در آنجا منشی شدم و کم کم چون انگلیسی و فرانسه می دانستم همه کاره آنجا شدم. در آنجا ماندم تا زمانی که برای نخستین بار در تابستان 1328 به پاکستان رفتم و در سال 1329 به ایران برگشتم. بعد آنها مرا به کار سابقم برگرداندند. چندین بار این کار را کردند و هر بار حقوقم را زیاد می کردند. با خود گفتم چه فکر خوبی. چند ماهی از اینجا می روم و وقتی برمی گردم حقوقم اضافه شده است. به هر حال آخرین بار سال 1332 بود که عازم هند شدم. وقتی برگشتم دیگر به سراغ آن شغل نرفتم. فقط در اداره رفاه کار کردم. بعد در مؤسسه زبانهای خارجی وابسته به دانشگاه تهران بود به تدریس زبان فرانسه پرداختم. در همان زمان مدیر RSPA انجمن حمایت از حیوانات شدم. تقریبا تمام طول عمرم را عضو صلیب سرخ ایران که جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران خوانده می شد بودم. صفحه 45 خدمات اجتماعی. یادم می آید شروع به تشکیل انجمنی کوچک کردیم که می خواستیم کاملا از خانواده سلطنتی دور باشد. در آن زمان هر کس که به خدمات اجتماعی روی می آورد، همیشه می کوشید یکی از اعضای خانواده سلطنتی در هیئت مدیران داخل شود. این مسئله همه چیز را خراب می کرد، نه به خاطر خانواده سلطنتی، بلکه به خاطر این که این امر معنای تازه‌ای به کل قضیه می بخشید. بنابراین از عده‌ای از دوستانم، استادان دانشگاه و احسان نوراقی و سرهنگ اشتوداخ دعوت کردم. با این عده تصمیم گرفتیم فوراً در رابطه با این مردم کار کنیم. مردمی که حالا پرولتاریت لومپن نامیده می شدند. که منظور آن گروه از افرادی است که در جنوب شهرهای بزرگ، خصوصاً در جنوب تهران بزرگ زندگی می کنند. همانطور که به شما گفتم، همه آنها در بیغوله ها زندگی می کردند. این آدم ها به شکل غیر قابل باوری روزگار می گذراندند. انگار این آدم ها به این کشور تعلق نداشتند. آنها قانون، مراوده، سوء استفاده از کودکان و گدایی مخصوص به خود را داشتند. منظورم این است که آنها خود را به کوری یا چلاقی و انواع بیماری های دیگر می زدند، قاچاق می کردند و البته یک مخفیگاه برای جرائم جزئی خود داشتند. این محل خوبی برای کسانی بود که چیزی برای از دست دادن نداشتند. آیت الله خمینی از این آدم ها استفاده می کرد و مصدق نیز به نوعی دیگر از آنها استفاده می کرد. به گواه هزار کتاب، مقاله، گزارش و شرح خاطرات معتبر و قابل استناد، انقلاب ایران محصول مشارکت و همبستگی اقشار متنوع و گسترده‌ای از مردم ایران بوده است. البته طبقات ضعیف، محروم و آسیب دیده جامعه که در گفتار آیت الله خمینی از آنها به مستضعفین اطلاق شده است، جایگاه ویژه‌ای در دیدگاه سیاسی، اجتماعی و اعتقادی ایشان داشتند. دامنه مخاطبین ایشان به عنوان رهبر بلا منازع انقلاب 22 بهمن 1357 شامل طیف وسیعی از آحاد تحصیل کرده و روشنفکر، دانشجویان، کارمندان، متخصصین کسبه و بازار، مردم معمولی کوچه و خیابان و حتی پرسنل ارتش و کارگزاران بدنه حکومت شاه بوده است. ناشر در این بین افرادی چون شعبان بیمخ بود که از قاچاقچیان بزرگ بازارهای تهران بود. در حقیقت آنها گانگسترهای واقعی بودند. آنها بودند که از دیگران حمایت می کردند و تهران را در دست داشتند. در آن زمان فکر می کردیم تعداد این افراد در اواخر دهه 30 حدود 14,000 نفر است. اما ما می دانستیم که در عرض 10 سال عده آنها 10 برابر خواهد شد و این خطری بزرگ برای کشور محسوب می شد. در ضمن من و دوستانم فکر می کردیم اگر اجازه می دادیم این غده سرطانی رشد کند، به اعضای جامعه ظلم کرده ایم. پس ما با کمک هم شروع کردیم. آنها زاغ نشین خوانده می شدند، آدم هایی که در بیغوله زندگی می کردند، آلونک هایی داشتند و در آن روزگار می گذراندند. آنهایی که صادق بودند، کارهای شرافتمندانه داشتند. یادم می آید از خانواده ای دیدن کردیم که در آن فقط زن بود. مادری با 5 دختر در یک اتاق کوچک زندگی می کردند. یک عالمه کاموای بافته شده جلویشان بود. گفتم چه کار می کنید؟ آنها گفتند 5 ریال می گیریم و این نخهای باریک را برای کارخانجات جوراب بافی از هم باز می کنیم. آیا می توانید چنین شغلی را تصور کنید؟ باز کردن نخ واقعا کار دشواری است. این نوع کار واقعا مشکل بود. به این ترتیب کارمان را شروع کردیم. به کارهای بزرگ اعتقادی نداشتیم. همیشه فکر می کردیم باید از چیزهای کوچک شروع کرد. وقتی کار ریشه بدواند می توان آن را گسترش داد. پس با دوستانم موافقت کردیم که از منطقه‌ای کوچک در سطح شهر شروع کنیم. بهجت‌آباد در زمان جنگ، یعنی وقتی متفقین در ایران بودند، اردوگاه بود. طی جنگ روس‌ها وعده‌های زیادی به ارامنه دادند و گفتند به ارمنستان برگردید. چرا در اینجا می‌مانید؟ شما ارمنی هستید، به کشور خود برگردید. بنابراین ارامنه از سراسر کشور بیشتر از اصفهان و اطراف به تهران آمدند. قرار بود روس‌ها آنها را به ارمنستان ببرند و همانجا بمانند. به این ترتیب دولت با کمک ارمنستان که کشوری غنی و موفق بود، این اردوگاه را برپا کرد. آنها نمی‌توانستند برگردند چون همه چیزشان را فروخته بودند. بدتر از همه این بود که در مقابل ارامنه که از رفتن امتناع کرده بودند، آبروشان رفته بود. آنها جایی نداشتند بروند و در همانجا ماندند. به هر حال آنها دوباره سکنا گزیدند. در واقع بعضی از آنها به روسیه رفتند، دیگران در مناطق دیگر ارمنستان تقسیم شدند، اما اردوگاه همانجا پابرجا ماند. چون زندگی در شهرهای کوچک ایران بسیار مشکل بود، تمام فقرا به امید یافتن کار به تهران می آمدند. آنها در آلونک های کوچکی که در بهجت آباد ساخته شده بود ساکن شدند. برای اسکان این آدم ها نقشه خیلی خوب داشتیم. در واقع آنها می توانستند به کمک ما این کار را انجام دهند. آنها باید همه چیز را خودشان انجام می دادند، چون ما نمی توانستیم باعث به وجود آمدن گدا و ولگرد شویم. می خواستیم در آنها حس احترام برانگیزیم، چون آنها با زحمت و دسترنج خود رشد و تربیت یافته بودند. همچنین از کمک دانشجویان استفاده کردیم. از آنها بسیار ممنون بودیم. می خواستیم از آنها استفاده کنیم، چون خیلی زود فهمیدیم که دانشگاهی ها مخصوصا دانشجویان را جدی نمی گیرند. من از آن آدم‌هایی نیستم که بخواهم جوانان را بفریبم، چون فکر می‌کنم زمان تلاش و سازندگی است و ما نباید جوانان را ناز پرورده بار آوریم. باید راه صداقت را به آنها نشان دهیم. این دانشجویان آه در بساط نداشتند. در تهران سرگرمی خاصی وجود نداشت. هیچ نوع انگیزه‌ای وجود نداشت. یادم می‌آید هر وقت با جوانی حرف می‌زدم، اولین سوالم این بود: آیا خواندن بلدی؟ و او جواب می‌داد: نه، خواندن چیه؟ آنها فقط کاغذها را نگاه می‌کردند. کسی برایشان توضیح نمی‌داد. به دانشگاه رفتن کافی نیست، باید در کنار دانشگاه کار و تلاش و مطالعه کنند. آنها می‌بایست آنچه را در دانشگاه یاد می‌گرفتند به کار می‌بستند تا اندیشه‌شان را اصلاح کنند، و فقط از طریق خواندن و صحبت کردن با آدم‌های مطلع می‌توانستند این کار را انجام دهند. این چیز کاملاً جدیدی بود. آنها کاملاً به آدم‌هایی که این حرف‌ها را می‌زدند اعتماد نمی‌کردند. بنابراین ما فکر کردیم از آنها بخواهیم بیایند و در این نوع کار شرکت کنند و به آنها اجازه دهیم خود دست در لجن ببرند و سعی کنند که آنها را تمیز کنند. همه چیز خوب پیش می‌رفت، اما گاهی دچار کاغذبازی اداری می‌شدیم. شاه از فعالیت‌های ما آگاه شد و گفت: خیلی خوب، گزارش کارتان را به من بدهید. ما گزارش مختصری تهیه کردیم و گفتیم که به کمک هیچ کس احتیاج نداریم. زمین اطراف بهجت آباد که وسط شهر و نزدیک به منطقه مرفه شهر بود خیلی گران بود. به مالکان فقیر این زمین‌ها بارها وعده‌هایی داده شده بود که برایشان کاری می‌کنند. احمد نفیسی معاون شهردار وقت بود. او زمین خیلی خوبی به ما نشان داد که آب و برق داشت و ما قصد داشتیم این افراد را در آنجا اسکان دهیم. بنابراین خیلی خوشحال شدیم. به مالکان زمین گفتیم ما پول نمی‌خواهیم، به اندازه مصالح زمین بدهید و از وکیلتان بخواهید تعیین کنند خانه جدیدی در این زمین ساخته شود. البته این قصه سر دراز دارد. به نتیجه ای نرسیدیم، چون آنها از ما می‌خواستند بخشی از این اردوی کار شویم. این به اصطلاح اسکان گدایان بود. نقشه بزرگی بود. به هر حال به نتیجه ای نرسید و من مشغول کارهای دیگر شدم. خیلی سخت کار کردم. گاهی فکر می‌کنم آنهایی که مسئولیت دارند از این کار خوششان نمی‌آید. شاید اصلاً چنین چیزی نمی‌خواستند. صفحه 49. سازمان جلب سیاحان ایران. زمانی که در هند بودم، 1333 تا 1336، از دیدن صنایع دستی شهرهای مختلف این کشور بسیار شگفت زده شدم و این واقعیت مرا خیلی متعجب ساخت که هندی‌ها به اندازه کافی باهوش هستند که بفهمند صنایع دستی زیباست، اما همیشه کارها تکراری بود. به این ترتیب از خارج نقاش می آوردند، معمولاً از فرانسه، تا شیوه های این هنر را به کار گیرند و آن را با سلیقه اروپایی ها که بهترین خریدار چنین چیزهایی بودند تطبیق دهند. پس از مدتی به ایران برگشتم. خیلی دلم می خواست صنایع دستی برای ایران راه اندازی کنم. در آن زمان اسدالله علم رئیس بنیاد پهلوی بود. در اینجا باید بگویم که او خیلی به خانواده همسرم علاقه داشت، چون آنها نیز اهل بیرجند جنوب خراسان بودند و با پدر شوهرم رابطه خیلی خوبی داشت. به این ترتیب اسدالله علم از من استقبال کرد و گفت: خیلی عالیه، از بنیاد پهلوی شروع کنیم. باید خودمان را به بنیاد پهلوی نزدیک می کردیم. من هرگز چنین کاری نمی توانستم بکنم. هرگز پولی نداشتم و هیچ وسیله‌ای که بتوانم به این هدفم برسم. باید از جایی شروع می کردم. عده‌ای از دوستانم را جمع کردم و ناگهان آقای علم گفت که دولت تصمیم گرفته سازمان جلب سیاحان را به عنوان شرکت جهانگردی ایران احیا کند. به احتمال قوی این امر در آغاز نخست وزیری علم، یعنی 28 تیر ماه 1341 رخ داد. جهانگردی در ایران نیمه فعال و به وزارت راه وابسته بود. امیر اسدالله علم به من گفت که می‌خواهند سازمان جدیدی برای جهانگردی تأسیس کنند. و این سازمان جدید زیر نظر مشاورین عالی رتبه کار کند. همچنین به من گفت که من دبیر شورای عالی و مسئول تمام نهادهای مربوطه شامل نهاد صنایع دستی خواهم شد. به این ترتیب کار را به مهدی شیبانی به عنوان رئیس سازمان جلب سیاحان آغاز کردم. علم در تاریخ 24 آذر 1341 مهدی شیبانی را به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس سازمان جهانگردی منصوب کرد. در آن زمان در ایران مجلسی فعال نبود. پس از قدرت گرفتن امینی و تشکیل دولت توسط وی در 21 اردیبهشت 1340، نخست وزیر از شاه خواست بنا به اصل 48 اصلاحی اردیبهشت 1328 قانون اساسی مجلسین را منحل نماید و در تاریخ 20 اردیبهشت ماه شاه فرمان انحلال مجلسین را صادر کرد. ناشر پس از مدتی اسدالله علم نخست وزیر شد و دولت تحت نظارت او درآمد. علم در تاریخ 28 تیر ماه سال 1341 از طرف شاه فرمان نخست وزیری گرفت. ناشر به این ترتیب ما تثبیت شدیم. کار خیلی جالبی بود. خیلی از این کار خوشم می آمد تا اینکه دولت عوض شد. حسن علی منصور نخست وزیر شد و همه را به جز من بیرون انداخت. رئیس سازمان جلب سیاحان را عوض کرد و همه چیز را دوباره سازماندهی کرد. حسن علی منصور دبیر کل حزب ایران نوین در تاریخ 17 اسفند 1342 مأمور تشکیل کابینه شد. من و همکارانم از کار برکنار شدیم چون قاسم رضایی رئیس جدید سازمان معتقد بود که سهم کوچک من در این سازمان به نوعی شاخه ای از سازمان امنیت را در بر می گرفت. من خیلی خیلی رک هستم. یک روز به او گفتم ببینید همسرم به من نیاز ندارد. من مطمئنم او در سازمان شما مأمور مخفی دارد. من آنها را نمی‌شناسم. اینجا کار می‌کنم چون این کار را دوست دارم. همین. به این ترتیب بعد از این قضیه رابطه خیلی خوبی پیدا کردیم. پس از چند آزمایش و خطا، اگرچه آقای رضایی کاملاً شورای عالی را منحل نکرد، دیگر از آن استفاده نمی‌کرد، بلکه مرا سرپرست طرح‌ها و بررسی‌ها کرد. بعد مرتکب اشتباه شد و افراط کرد و از من به عنوان مغز متفکر سازمان استفاده کرد. حبیب لاجوردی، پس همکاری را شروع کردید. فاطمه پاکروان: بله، کار خیلی جالبی بود. از این کار خیلی خوشم می آمد. حتی به اولین نشست جهانگردی سازمان ملل متحد رفتم که در سال 1342 در روم برگزار شد. بله، سال 1342 بود. وقتی برگشتم شیبانی هنوز رئیس سازمان بود. قاسم رضایی در 17 اسفند 1342 جانشین مهدی شیبانی به عنوان رئیس سازمان ملی جهانگردی شد. او گفت برو و شاه را ببین. باید بگویم چیزی که به آن افتخار می کنم سازمان بخشیدن به کاخ گلستان بود. البته من این کار را نکردم، اما این نقشه محسن فروغی و چند نفر دیگر بود. مهندس محسن فروغی پسر محمد علی فروغی نخست وزیر، تحصیل در پاریس، مهندس عمران و استاد دانشگاه تهران، سالها رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود و نماینده مستعفی مجلس در دوره 19 و سناتور اصفهان در دوره های 5، 6 و 7 بود. مدتی وزیر فرهنگ و هنر در کابینه های شریف مامی و ازهاری بود. به این ترتیب به دیدن شاه رفتم. جالب این بود که اولین دیدار رسمی من با شاه بود. البته شاه را می شناختم. او را اغلب دیده بودم. جالب این که شاه نسبت به مهمان ها خیلی مؤدب بود و به حرفهایشان گوش می داد. او به دقت به حرفهایم گوش داد و بعد از اینکه حرفهایم را تمام کردم پرسید بزرگترین مشکلی که در این کار داری چیست؟ گفتم قانون در این کشور موجب پیشرفت نمی شود بلکه باعث عقب ماندگی آن می گردد. در مورد این مسئله به طور مفصل بحث کردیم. بعد گفت اگر تو مسئول بودی چه کار می کردی؟ با این قوانین چه می کردی؟ گفتم آنها را از وسط میدان سپه می بردم و می سوزاندم. گفت خب این خیلی زیاده رویست نه؟ بعد پرسید مهمترین نتیجه نشست جهانگردی سازمان ملل متحد چه بود؟ گفتم همانطور که می دانید ملل متحد نمی تواند چیزی را تحمیل کند. آنها فقط می توانند پیشنهاد بدهند. آنها تصمیم گرفتند که ما از دوستمان پیمان بگیریم که وزارت اطلاعات هر جا که هست هرگز نباید با سازمان جلب سیاحان یکی شود. اینها دو فعالیت متفاوت انجام می دهند. شاه گفت چرا؟ جواب دادم می توانم راحت تر حرف بزنم؟ شاه گفت بله. گفتم اعلی حضرت، شما می دانید که وزارت تبلیغات که حالا وزارت اطلاعات خوانده می شود، نهادی سیاسی برای پیشبرد سیاست های کشور در داخل و خارج است. و چون نهادی سیاسی است همیشه میتواند اغراق کند و بگوید آسمان ایران آبی ترین آسمان است، آب ایران بهترین آب است، میوه‌های ایران بی‌نظیر هستند، همین. اما در سنت جهانگردی آنها نمیتوانند چنین چیزی بگویند، چون اگر کسی از جاده‌های ما با اتومبیل بگذرد و هر کیلومتر به کیلومتر متوقف شود، یا اینکه اگر جاده خوبی پیدا نکند یا هتل خوبی پیدا نکند یا حتی نتواند دستانش را بشوید، متوجه می شود که ما تبلیغ غلط کرده ایم. ما باید در این مورد راستگو باشیم. باید راجع به هوا، لباس، غذا، رفتار و تمام چیزها راست بگوییم. شاه با حرفهایم موافق بود، اما عاقبت همانطور که می دانید هر دو سازمان، سازمان جهانگردی و سازمان تبلیغات را ادغام کردند. صفحه 52 سفیر ایران در پاکستان 1345 تا 47. خب همه چیز تمام شد، چون همسرم سفیر ایران در پاکستان شد. حسن پاکروان از شهریور 1345 تا مهر 1348 سفیر ایران در پاکستان بود و ما به آنجا رفتیم. وقتی در پاکستان بودیم آقای پهلبود از من خواست مسئول امور فرهنگی در سفارت شوم. مهداد پهلبود وزیر فرهنگ و هنر وقت. سعی کردم او را متقاعد کنم که چنین کاری غیر ممکن است. شما نمی توانید سرلشکر پاکروان را به عنوان سفیر و خانم پاکروان را به عنوان مشاور امور فرهنگی در اینجا به استخدام بگیرید. آقای پهلبود جواب داد: خیلی خوب، من لقب دیگری به او خواهم داد، اما تو در همین منصب باقی خواهی ماند. وقتی به پاکستان رفتم به عنوان رئیس امور فرهنگی مشغول به کار شدم. این کار برایم خیلی جالب بود. در آنجا مطالعات زیادی در مورد پیشرفت یا عدم پیشرفت زبان فارسی جمع‌آوری کردم، یا اینکه مثلا زبان فارسی را در کجا تدریس می‌کنند. همین. حالا شما بپرسید. دوره دوم در بیمارستان نجمیه. حبیب لاجوردی، می‌خواهم درباره برخی شخصیت‌های تاریخی از شما بپرسم که بعضی از آنها را خوب می‌شناسید و بعضی را ممکن است خوب نشناسید. من با دکتر مصدق شروع می‌کنم. آیا هرگز با او ملاقاتی داشته‌اید؟ فاطمه پاکروان: بله، البته. حبیب لاجوردی، چه تأثیری بر شما گذاشت؟ فاطمه پاکروان: ببینید، نمیخواهم تأثیری که او بر من گذاشت را برایتان بگویم، چون تأثیری که بر من گذاشت خیلی متفاوت با آن چیزی است که بعداً احساس کردم. وقتی برای اولین بار رئیس بیمارستان نجمیه شدم، بعد از مدت کوتاهی پسرش گفت: پدرم میخواهد بیاید از بیمارستان بازدید کند و با تو صحبت کند. گفتم: خیلی خوب. یک روز این مرد برجسته ایرانی به بیمارستان آمد. او خیلی خوش لباس بود، چون هنوز لباس ماوتسه‌تونگ را نمی پوشید. لباسی که بعداً به تن می کرد. لباس غربی به تن داشت. قیافه‌اش مرا به یاد یک نویسنده فرانسوی می انداخت. او خیلی شیک و مؤدب بود. خیلی خوب فرانسه حرف می زد و به فرانسه مرا مورد خطاب قرار می داد. از پیش برایم گل فرستاده بود. چند سوال از من پرسید و مرا در کارم تشویق کرد و بسیار نازنین بود. بعد با پسرش دکتر غلام حسین مصدق و همسر دکتر مصدق یعنی ضیاءالسلطنه رابطه خیلی خوبی برقرار کردم. وقتی محمد مصدق از من خواست به بیمارستان نجمیه برگردم به دیدن او رفتم. نجمیه مهمترین بیمارستان خصوصی آن زمان بود. در آن زمان حتی اسمی از بیمارستان‌های دولتی نمی بردیم، چون وضعیت اسفناکی داشتند. طی ملاقاتم با دکتر مصدق به او گفتم: ببینید آقای دکتر مصدق، اولین بار که آنجا کار می‌کردم دختر جوانی بودم، چیزی نمی‌دانستم. مستقیما از مدرسه آمدم تا مدیر بیمارستان شدم، اما از آن زمان به بعد به روش‌های خاصی برای اداره بیمارستان رسیدم. خواهش می‌کنم این را بپذیرید که تنها من رئیس بیمارستان هستم. پزشک‌ها، جراح‌ها، پرستاران و تمام بازدیدکنندگان باید تابع قوانینی باشد که من وضع می‌کنم. او گفت: خیلی خوب، هر کاری که می‌خواهی بکن. بنابراین اولین کاری که کردم ایجاد ساعت بازدید بود، چون کاری نمیتوانستیم برای بیماران بکنیم. مردم با فرش، اجاق گاز و چراغ نفتی به بیمارستان می آمدند. منظورم این است که تمام خانواده، بچه و نوه‌شان را می آوردند، فرش پهن می کردند و در آنجا پیکنیک راه می انداختند. سیگار می کشیدند، با صدای بلند حرف می زدند و هر وقت روز یا شب می آمدند و می رفتند. کار دیگری که می‌خواستم بکنم این بود که یک روز در هفته به پرستاران و کارکنان بیمارستان مرخصی بدهم و اینکه مجبورشان کنم یونیفرم بپوشند. کم کم از شر پرستاران به اصطلاح تجربی خلاص شدم و پرستاران آموزش دیده استخدام کردم. بدبختانه منابع زیادی نداشتم و فقط مدرسه آمریکایی‌ها بود. بعد دو مدرسه بسیار خوب برای آموزش پرستاران تأسیس شد باید بگویم که مصدق سر قولش ایستاد. یک بار سرهنگی ساعت 11 شب آمد. او میخواست همسرش را ملاقات کند. همسرش تازه وضع هم کرده بود. من مخالفت کردم. سرایدار آمد و گفت دم در دارد آبروریزی میکند. گفتم بگذارید داخل شود. من جلوی در رفتم و با او حرف زدم. گفتم شما نمیتوانید در بیمارستان اینقدر سر و صدا کنید. همسر شما تنها بیمار این بیمارستان نیست. او گفت تو سگ این بیمارستان هستی، تو مدیر نیستی، من تو را از این بیمارستان بیرون می اندازم. من گفتم خیلی خوب، هر کاری دلت می خواهد بکن. به این ترتیب روز بعد او پیش مصدق السلطنه رفت و شکایت کرد که چرا این زن اینطور رفتار می کند. و مصدق جواب داد ببینید من نمی توانم کاری کنم، چون حتی اگر به بیمارستان بروم باید تسلیم قوانین او شوم. روز بعد آن سرهنگ با یک دسته گل و جوراب نایلونی که خیلی نادر بود برگشت و گفت مرا ببخشید. من جواب دادم ببینید بگذارید بی پرده با شما حرف بزنم. شما می دانید که هر بیمار در طی روز نیازهای طبیعی دارد. وقتی اتاق پر از بازدید کننده باشد چطور می توانان نیازها را برآورده کرد؟ مصدق فرد بسیار خوبی بود. حبیب لاجوردی، چرا مصدق السلطنه آنقدر درگیر اداره بیمارستان بود؟ فاطمه پاکروان، چون او رئیس بیمارستان بود. بیمارستان نجمیه را مادرش نجم السلطنه که شاهزاده خانم دوران قاجار و خواهر و فرمان فرما بود بنیاد نهاده بود. عبدالحسین فرمان فرما دومین پسر فیروز میرزا نصرالدوله بود. در سال 1237 به دنیا آمد و هنگامی که در 1264 پدرش از دنیا رفت، عنوان پدرش به او رسید. برادر ارشدش در سال 1271 از دنیا رفت و از آن پس به لقب فرمان فرما خوانده شد. در ارتش اتریش آموزش نظامی دید و با معز السلطنه دختر مظفرالدین شاه ازدواج کرد. خواهر خودش حضرت علیا همسر مظفرالدین شاه بود. از سال 1276 تا سال 1278 استاندار فارس بود. مناصب مختلف او به ترتیب زیر است: استاندار کرمانشاه 1282، وزیر دادگستری 1285، وزیر کشور 1288، وزیر کشور 1289، وزیر جنگ 1289 تا 90، وزیر کشور 1294، نخست وزیر 1294. و مصدق السلطنه رئیس موقوفه بود و مردم او را می شناختند. او از آدمهای مهم و بزرگ کشور بود و به این ترتیب آن سرهنگ فکر می کرد که اگر مستقیماً پیش او برود می تواند مرا از بیمارستان بیرون کند. حبیب لاجوردی، و نقش پسرش غلام حسین خان چه بود؟ فاطمه پاکروان، او جراح و مدیر بیمارستان بود. او رئیس بخش پزشکی بیمارستان بود. ما پزشکان دیگری نیز داشتیم. دکتر معاون، دکتر عدل و دکتر جهانگیر وثوقی که جزو بهترین پزشکان کشور به شمار می آمدند. یک روز دکتر معاون که جراحی زبردست بود و به دلیل ارتباطش با بیگانگان مدتی را در زندان رضا شاه گذرانده بود، عضو مجلس شورای ملی از منطقه‌ای در حوالی کرمانشاه شد. دکتر حسین معاون نماینده کرمانشاه در دوره چهارم مجلس بود. در آن زمان خیلی خام بودم. فکر می‌کردم که زندگی سیاسی در ایران مثل زندگی سیاسی در اروپا است. اعضای این گونه احزاب به مجلس می‌روند و سیاست‌گذاری می‌کنند. بنابراین از او پرسیدم شما وابسته به چه حزبی هستید؟ او خندید و گفت وابسته به جیبم و دکتر مصدق. سرنگی از جیبش در آورد و گفت ببینید دکتر محمد مصدق عضو مجلس است. هر وقت کسی در برابر او بایستد یا چیزی او را خوشنود نکند او غش می‌کند. البته دکتر معاون به این قش اعتقاد نداشت. بنابراین برای هوشیار کردن او گاهی این سرنگ ها را به او میزنم. به هر حال در آن زمان ذهن سیاسی نداشتم. بین قوام السلطنه که نخست وزیر شد و حزب دموکرات را پایه‌گذاری کرد و کمونیست ها اختلاف شدیدی وجود داشت. احمد قوام، قوام السلطنه، پسر میرزا ابراهیم معتمد السلطنه در سال 1252 به دنیا آمد. در ابتدا در خدمت ناصرالدین شاه بود. علاوه بر القاب منشی حضور، دبیر حضور، وزیر حضور، قوام السلطنه دارای مناصب زیر بود: معاون وزیر کشور 1288 تا 89، معاون وزیر جنگ 1289، وزیر جنگ 1289، وزیر دادگستری 1290، وزیر کشور 1290 تا 91، وزیر کشور 1296 تا 97، استاندار خراسان، سیستان و بلوچستان 1296 تا 1300، نخست وزیر 1300. وی در سال 1302 به جرم توطئه علیه براندازی رضاخان که در آن زمان نخست وزیر بود، دستگیر شد و اموالش مصادره گردید. در سال 1302 به اروپا تبعید شد، اما در سال 1307 به ایران بازگشت و تا برکناری رضاشاه 1320 در لاهیجان اقامت گزید. طی سلطنت محمد رضاشاه قوام نخست وزیر بود، اگرچه برخی اعتقاد دارند که او وابسته به بریتانیا بود، ولیکن او به نفوذ آمریکا اعتقاد داشت و عقیده داشت که این تنها وسیله نجات ایران است. اول از همه او دو یا سه وزیر کمونیست از جمله دکتر کشاورز را وارد کابینه خود کرده بود. در نهم تیر ماه 1325 احمد قوام در رادیو تهران نطقی ایراد نمود و تشکیل حزب دموکرات ایران را اعلام داشت. ناشر: دکتر فریدون کشاورز، پسر محمد وکیل و تجار یزدی، تاجر و نماینده مجلس، تحصیل در فرانسه، پزشک، رهبر حزب توده، نماینده مجلس در دوره 14 و وزیر آموزش و پرورش 1325. وی در سال 1327 از ایران گریخت و در روسیه، عراق و الجزایر و سوئیس روزگار گذراند و کتابی تحت عنوان من متهم می کنم انتشارات رواق تهران 1358 منتشر ساخت.